آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
ومن الناس من هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا.
أولئك لهم
وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا.
الله أكبر.
الله يكرمك. الله يتعليك.
فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. الف لام میم، اینها آیات کتاب حکیم است که برای نیکوکاران هدایت و رحمت است. همانان که نماز به پا می دارند و زکات پرداخت می نمایند و به وجود آخرت یقین دارند، آنها در جریان هدایت الهیشان قرار دارند و بیشک همشان رستگارند. برخی مردم خریدار سخنان بی ارزش و بی اساسند تا به واسطه آن مردم را از روی نادانی از راه نجات بخش الهی گمراه کنند و آیات الهی را به استهزا بگیرند. بدانید برای همه چون عذابی خار کننده است. هنگامی که آیات ما بر چنین شخصی خوانده شود متکبرانه روی برمی گرداند، چنان که گویی اصلا آن را نشنیده است و گوشهایش سنگین است. چنین کسی را به عذابی دردناک بشارت ده. برای کسانی که به حقایق ایمان آورده و عمل کردی نیک و شایسته دارند بهشت‌های پر نعمتی مهیاست که در آن جاودان خواهند بود. بدانید که وعده الهی حق است و او قدرتمند و حکیم است. راست گفت خداوند بلند مرتبه بود عظیم.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 19 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 9 شوال سال 1446 هجری قمری و برابر با 8 اپریل سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جرایان شوم خواهد بود، سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن نمایش را خواهید چنید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما با استاد از این را هم خواهید چنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیس جمهور ازبکستان با رئیسان عهدهای پارلمانی کشورهای آسیای میانه. مذاکرات ایران و آمریکا شنبه در عمان. و نمایندگان نهاد هوانوردی تاجیکستان در چهارمین کنگره سالانه سرمایه گذاری شرکت کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکانی. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در دیدار رئیس جمهور ازبکستان با رئیسان هیئت‌های پارلمانی کشورهای آسیای میانه شرکت کرد. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان روز 7 اپریل در حاشیه 150مین مجمع اتحادیه بین‌المللی پارلمان‌ها در شهر تاشکند با رئیسان هیئت‌های پارلمانی کشورهای آسیای میانه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، یرلان کاشانوف رئیس پارلمان جمهوری قزاقستان، نورلان بیک نورگامبتوف رئیس مجلس جگارکا کنیش جمهوری قرقیزستان و دینیزگول گولمانوف رئیس پارلمان ترکمنستان حضور داشتند. در این دیدار بر اهمیت 150مین مجمع اتحادیه بین پارلمانی که برای اولین بار در منطقه برگزار شد تاکید گردید. موضوعات تقویت بیشتر رابطه های دوستانه، حسن همجواری، مشارکت راهبردی و اتحاد بین کشورهای برادر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نتیجه های باثمر اولین اجلاس سران آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا و اجلاس آب و هوا که در 4 اپریل در شهر سمرقند برگزار شد مورد قدردانی قرار گرفت و در این دیدار بر تاریخ بودن دیدارهای اخیر در منطقه از جمله حل و فصل کامل مسائل مرزی، امضای توافقنامه‌ها در شهر خوجند و همچنین در زمینه خط پیوست مرزهای دولتی تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان تاکید شد. خاطر نشان شد که در سالهای اخیر گردش کالا بین کشورهای منطقه ده‌ها برابر افزایش یافته و مناطق تجاری فرامرزی در حال ایجاد هستند. رئیس جمهور آمریکا در سخنانی در حضور نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کاخ سفید ادعا کرد روز شنبه گفتگوهای مستقیم و مهمی در سطح بالا با ایرانی ها خواهیم داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی در جمع خبرنگاران در کاخ سفید و در حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد گفتگوهای مستقیم با ایران آغاز شده است و این مذاکرات مهم روز شنبه در سطح بالا با ایرانی‌ها ادامه خواهد داشت. دونالد ترامپ افزود خواهان آن است که اسرائیل در هر توافق با ایران مشارکت داشته باشد و آمریکا به دنبال جلوگیری از هر گونه درگیری با ایران است. رئیس جمهور آمریکا در ادامه سخنانش گفت ما نزدیکترین دوست اسرائیل هستیم که در منطقه دشوار قرار دارد، اما ما به آنها کمک میکنیم. وزیر خارجه ایران نیز از گفتگوی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز شنبه آینده در عمان خبر داد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیامی در فضای مجازی نوشت ایران و آمریکا روز شنبه در عمان گفتگوهای غیر مستقیم رده بالا خواهند داشت. این بیشتر فرصتی برای آزمایش است. توپ در زمین آمریکاست. سید عباس عراقچی همچنین در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار صدا و سیما تاکید کرد هیچ پیش شرطی برای مذاکره غیر مستقیم با آمریکا وجود ندارد و پذیرفتنی نیست.
مذاکرات همونطور که اعلام شد و من هم دیشب تایی توییتی اعلام کردم روز شنبه برگزار خواهد شد در عمان. مذاکرات غیر مستقیم خواهد بود. ما شیوه دیگه ای رو برای مذاکره نمیپذیریم.
اینطور غیر مستقیم بودن میفرمایید توضیح بیشتری راجع به این غیر مستقیم بودن، چون ترامپ خیلی تاکید داره که این مذاکرات مستقیمه، چندین بار هم گفتن این رو. این شیوه غیر مستقیم بودن به چه صورت؟
من اول یه توضیح بدم که مذاکره شکلش مهم نیست، مستقیم یا غیر مستقیم. من توضیح میدم. البته به نظر من اون چه که اهمیت داره مؤثر بودن یا غیر مؤثر بودن مذاکرات هست، جدی بودن یا جدی نبودن طرفین در مذاکرات هست، نیات طرفین در مذاکره هست و اراده برای رسیدن به یک راه حل. اون این هست که در مذاکره و در هر گفتگوی ملاک عمل هست. اینکه شکلش چگونه باشه، خب شکل تابع مسائل مختلفی هست. شکل مورد نظر ما مذاکرات غیر مستقیم هست. دلایلش قبلا هم گفته شده. مذاکراتی که اونها بخوان با از طریق فشار و تهدید اراده خودشون رو تحمیل بکنن، این یک مذاکره نیست، در حقیقت دیکته کردن هست و ما به این شیوه به هیچ وجه اعتقادی نداریم. شیوه غیر مستقیم به نظر ما بهتر میتونه یک مذاکره واقعی و منتج به نتیجه رو تضمین بکنه و ما به این شیوه پیش خواهیم رفت. مذاکره غیر مستقیم اصلا چیز عجیب غریبی نیست. در تاریخ روابط بین الملل به کرات اتفاق افتاده. کشورهایی هستن که به دلایل تاریخی، به دلایل خصومت‌ها، به هر دلیلی حاضر نیستن با هم دیگه ملاقات بکنن. من نمونه‌های بسیار متعددی رو میتونم براتون در تاریخ بیارم. همین الان مذاکره بین روسیه و اوکراین غیر مستقیم داره صورت میگیره از طریق اتفاقا آمریکا. یعنی آمریکایی‌ها واسطه هستن. دو طرف حاضر نیستن به دلایلی که خودشون میدونن با هم دیگه ملاقات رو در رو داشته باشن. ملاقات غیر رو در رو انجام میشه به واسطه یک میانجی و یک واسطه که در موضوع ما عمان واسطه هست. ما به عمان، کشور عمان، اطمینان داریم، اعتماد داریم به خاطر گذشته خوبی که در همین رابطه داشتن، سابقه خوبی که وجود داره. امیدوار هستیم که با اراده جدی طرف مقابل برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک مواجه باشیم. این هست که در مذاکرات مهم. ما به دنبال تامین منافع مردم اینها هستیم. برنامه هسته‌ای ما یک برنامه کاملا صلح‌آمیز هست و کاملا مشروع هست. همین الان قطعنامه 231 کشور امنیت مشروعیت این قطعنامه رو کاملا برش صحه گذاشته. برای به لحاظ بین‌المللی هیچ شبهه‌ای برش وارد نیست. سوالاتی اگر کسی داره، ابهاماتی اگر کسی داره، ما آماده روشنگری هستیم. ما به صلح‌آمیز بودن برنامه خودمون اطمینان داریم و در اینکه اعتماد‌سازی بیشتری در موردش صورت بدیم مشکل خاصی نداریم، مگر اینکه به اصطلاح محدودیتی برای ما ایجاد بکنه یا مانعی در راستای اهداف ایران باشه. در مقابل اعتمادسازی طبیعی هستش که تحریم هایی که بر ناعادلانه به خاطر اتهاماتی که وارد شده بر برنامه هست ایران گذاشته شده باید رفع بشه. بنابراین هدف اصلی ما در مذاکره طبیعی هستش که احقاق حقوق مردم ایران و رفع تحریم ها هست و اگر اراده واقعی در طرف مقابل وجود داشته باشه به نظر من این هدف دستیافتنی هست. به شیوهش هم ارتباطی نداره مستقیم یا غیر مستقیم. در حال حاضر ترجیح ما غیر مستقیم هست. قراری برای تبدیلش به مستقیم نداریم چون مستقیم رو مفید نمیدونیم برای اهداف مذاکره. و اگر که طرف مقابل اراده واقعی داشته باشه از نظر ما توافق قابل حصول هست. بنابراین طبق اون عبارت معروفی که وجود داره توپ در زمین آمریکاست. اگر با اراده واقعی به عمان بیان حتما به نتیجه میرسه. اطلاعاتی که ما داریم آقای بیتکاف تش بسر میان برای این مذاکرات و از طرف ایران هم بنده هست.
ادامه نشر خبرها. نمایندگان نهاد هوانوردی تاجیکستان در 14 کنگره سالانه سرمایه گذاری شرکت کردند. در تاریخ 7 اپریل حبیب الله نظرزاده مدیر آژانس هواپیمایی کشوری تاجیکستان وابسته به حکومت این کشور و اسدالدین ملکزاده معاون مدیر کل شرکت فرودگاه بین‌المللی دوشنبه در 14 کنگره سرمایه گذاری سالانه در ابوظبی شرکت کردند. شرکت کنندگان 14 کنگره سالانه سرمایه گذاری در مورد موضوعات جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه صنعت هواپیمایی کشوری بحث و تبادل نظر نمودند. ایرانیان 2,800,000,000 لیتر بنزین در ایام نوروز مصرف کردند. مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفت ایران گفت حد نصاب مصرف بنزین در 29 اسفند سال گذشته به 162 میلیون لیتر در روز رسید. خبرنگار صدا و سیما گزارش می‌دهد.
از این شهر
از تهران به سلمان شهر
من مازندرم
به اون شهر
من رفتم شهرستان خودم
کجا خوب؟
سرام
اردبیل مشهد.
بعضی ها هم حس سفر رفتن نداشتن
خونه خوابیده بودم کل تعطیلات
دارم خدا رو شکر سرعت کردم.
اما آمارها در ایام نوروز نشان از میلیون ها تردد حکایت دارد.
در این 21 روز
بالغ بر 550 میلیون تردد داشتیم در سطح کشور.
میدونی از چه زمانی تا چه زمانی رو میگن زمان سفرهای نوروزی؟ چه تاریخی؟
کنم 25 اسفند تا 15 فروردین.
بله، باید گفت که فاصله زمانی که باعث افزایش میزان مصرف بنزین کشور حتی در یک روز خاص هم شده بود.
رکورد تاریخی توزیع بنزین در 29 اسفند 1403 شکسته شد با عدد 164.4 میلیون لیتر.
میدونی تو این 21 روزه که حالا یه روزش هم سال کبیس است بهش اضافه شده چقدر بنزین تو کل کشور مصرف شد؟
نه
فکر کنم 130 میلیون لیتر من مصرف کرده باشه.
این روزانش بود؟
بله روزانش.
مجموع این 20
روز در به ریاضی مون
700 میلیون لیتر.
بابا خیلی کمه.
خیلی کمه. نه دیگه بیشتر از اون
بگم.
بگم
2 میلیارد و 800 میلیون لیتر در روز. 20 روز
واقعا زیاده. وحشتناکه.
تولید شد، تامین شد، توزیع شد.
تبریک میگم.
تبریک
دیگه.
برای مصرف؟
نه خیر، تبریک برای مسئولین.
واقعا؟
بله بله.
مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی دو عامل را دلیل اصلی این اتفاق عنوان کرد. یکی برنامه ریزی
و دومین عامل هم به نظرم زحماتی بود که به صورت شبانه روزی این 160 هزار نفر نیروی انسانی متخصص در صنعت پالایش و پخش در حال انجام بودند.
سفیر تاجیکستان با معاون وزیر امور خارجه کشور کویت دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 7 آپریل به مناسبت 30مین سالگرد برقراری رابطه‌های دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و کشور کویت، زبیدالله زبیدزاده سفیر جمهوری تاجیکستان در کویت با شیخ جراح جابر الاحمد از سبا معاون وزیر امور خارجه کشور کویت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف از دستاوردهای به دست آمده در 3 دهه گذشته و میزان باوری به همکاری و رابطه‌های دوستانه ابراز رضایت و آمادگی خود را برای تقویت بیشتر همکاری‌های دو جانبه به ویژه در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری اعلام کردند. همزمان تبادل نظر و گفتگوهای پرثمر برای آمادگی برای رویدادهای مهمی مشترک در سطح عالی از جمله 3مین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و آسیای مرکزی که قرار است در 16 آپریل در کویت برگزار شود انجام شد. بازارهای سهام جهان در نخستین روز کاری هفته پس از ایجاد تعرفه‌های نو رئیس جمهور آمریکا با کاهش کم سابقه ارزش سهام فعالیت خود را آغاز کردند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از پایتخت انگلیس.
Stock exchanges across Asia plunged.
تراکم عمده در بازارهای جهانی در نخستین روز کاری هفته جدید پس از اعمال تعرفه‌های بازرگانی دولت آمریکا. شاخص سهام در بورس آلمان، انگلیس و فرانسه تداوم روند نزولی را به ثبت رساندند. ارزش سهام در بورس لندن 7% کم شد که بیشترین کاهش در 16 سال اخیر اعلام شده است. با اعمال تعرفه‌های آمریکا بر بیش از 100 کشور جهان و سقوط ارزش سهام، رسانه‌های انگلیس شرایط جاری را با تعابیری همچون دوشنبه سیاه، حمام خون در بازارهای سهام و دوشنبه کثیف توصیف می‌کنند.
شرایط گل‌آلود و غیر شفافه. اروپایی‌ها از فهم نیات واقعی آمریکایی‌ها ناتوان شدند. در هر حال پیام‌هایی که از واشنگتن به شرکای بازرگانی آن کشور ارسال میشه بسیار مغشوش و گیج کننده است. انتظار میره در نشست وزرای اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیام قدرتمندی به دولت آمریکا داده شود.
اتحادیه اروپا در نشستی ویژه درباره چگونگی واکنش به تعرفه‌های آمریکا تصمیم می‌گیرد. ترامپ البته بیشترین تعرفه و ضربه‌های ناشی از آن را بر کشورهای آسیایی وضع کرده است. چین 54% و تایوان 32%. بورس هنگ کنگ در پی تصمیم ترامپ 12% از ارزش سهام خود را از دست داد و شاخص بازار سهام در بورس ژاپن هم در نخستین روز کاری هفته بیش از 8% کاهش یافت. اقتصاددانان هشدار می‌دهند رکود جهانی اقتصاد نزدیکتر می‌شود.
ساده‌ترین راه برای ایجاد توازن و انصاف در بازرگانی بازگشت همگان به اول خط است تا با تجارت آزاد، افزایش کارایی و بهبود اقتصادی دولت‌ها آماده شوند تعرفه‌ها را به صفر برسانند.
به گفته یک کارشناسان اقتصادی در انگلیس
در پی اعمال تعرفه‌های دولت ترامپ فقط در 3 روز کاری گذشته بیش از 9.5 تریلیارد دلار از ارزش سهام در بازارهای جهانی کاسته شد که در تاریخ فعالیت بورس‌های جهان کم سابقه است.
همچنان با نشر خبرها در بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. برخلاف وعده‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شعله‌های جنگ بین روسیه و اوکراین نه تنها فروکش نکرده است، بلکه شدت تنش و درگیری در میدان نبرد همچنان رو به افزایش است. گزارش بشنوید در همین زمینه.
سرد و یخ زده مثل هوای این روزهای پایتخت روسیه، این حکایت مذاکراتی است که ترامپ وعده داده بود ظرف چند روز به ثمر برساند و به جنگ اوکراین پایان دهد. در حالی که روسیه برای نشان دادن حسن نیت از هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی اوکراین خودداری می‌کند، اما ارتش اوکراین دقیقاً همین زیرساخت‌ها را در خاک روسیه هدف می‌گیرد.
نیروهای مسلح اوکراین طی 24 ساعت گذشته 6 بار به تأسیسات و زیرساخت انرژی روسیه حمله کردند.
کرملین هم اعلام کرده دنبال تضمین‌های محکم است.
روسیه با طرح آتش‌بس در جنگ مخالفتی ندارد، اما ابتدا باید منافع ما تضمین شود. فعلا تاریخ مشخصی برای مذاکرات بعدی بین روسیه و آمریکا در نظر گرفته نشده است.
گفتگوی تلفنی پوتین و ترامپ، مذاکرات هیئت‌های سیاسی آمریکا و روسیه در ریاض عربستان و رفت و آمد فرستادگان ویژه دو کشور به واشنگتن و مسکو تاکنون حتی نتونسته به یک آتش‌بس موقت در جنگ اوکراین منجر بشه. امریکا نشون میده برخلاف وعده‌های دونالد ترامپ دستیابی به صلح تا چند اندازه دشوار و چالش برانگیزه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
مناقشه سیاسی در ترکیه درباره دستگیری شهردار استانبول همچنان ادامه دارد. گزارش خبرنگار بخش برومردی صدا و سیما از پایتخت ترکیه.
این صحبت‌های رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه است درباره دستگیری شهردار استانبول. ازگروزل میگوید این اقدام کودتایی بوده علیه کسی که رقیب رئیس جمهور فعلی برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری است.
پیش از دستگیری امام اوغلو تلفن را برداشتند و برای این کودتا از آن سوی اقیانوس اجازه گرفتند. ترامپ هم از بازداشت امام اوغلو با خبر بود. به اردوغان میگویم در چشم ما نگاه کن و واقعیت را بگو.
ابتدا وزیر امور خارجه ترکیه به ازگور ازل اینگونه هشدار داد:
حد و حدودت را بدان. ما از کسی جز ملت خود اجازه و دستور نگرفتیم.
معاون رئیس جمهور هم گفت این صحبت‌ها به معنای نادیده گرفتن اراده ملی است.
ما در قبال اتهاماتی که به رئیس جمهور زده می‌شود نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم. اگر به منتخب مردم کودتاچی بگوییم، انگار به مردم این اتهام را وارد کرده‌ایم. ازگور ازل در بیاناتش اراده ملی را نادیده گرفت.
در صورت در هفته‌های اخیر دستگیری شهردار استانبول یعنی اکرم امام‌اوغلو و حواشی آن در اقلیم سیاسی ترکیه حرف اول را می‌زند.
در 19 روزی که از زمان بازداشت اکرم امام‌اوغلو گذشته، 15 میلیارد دلار از ذخایر ارزی ترکیه برای ایجاد ثبات در بازار ارز کاسته شد و همچنین ارزش پول ملی این کشور هم 4% کاهش پیدا کرده. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
پایان نشر خبرها و در ادامه هم گزارش ویژه را میشنوید.
اعلام تعرفه های جدید از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قبال 180 کشور جهان از جمله کشورهای اتحاد اروپا واکنش های متفاوتی را از جانب کشورها به دنبال داشته است. در قاره اروپا اعمال تعرفه های گسترده بر کالاهای وارداتی به آمریکا از سوی دونالد ترامپ موجب بروز اختلاف نظرها بین سران کشورهای اروپایی درباره نحوه برخورد با اقدام جنجالی ایالات متحده شده است. رئیس جمهور آمریکا تعرفه جهانی 10% پایه را بر تمام کالاهای وارداتی به ایالات متحده را در 2 اپریل 2025 روز آزادی اعلان کرد. وی همچنین 25% تعرفه را بر تمام خودروهای تولید خارجی به خاک آمریکا وارد می‌شوند جاری نمود. در بین کشورهای عضو اتحاد اروپا اختلاف نظر و دو دستگی آشکار در این زمینه به وجود آمده است، در حالی که اسپانیا و ایتالیا خواهان اجتناب از درگیری با آمریکا بر سر سیاست تعرفه‌ای هستند، فرانسه و آلمان خواهان واکنش سخت‌تر به واشنگتن شده اند. کارلوس کوئرپا وزیر اقتصاد و تجارت اسپانیا در این باره گفت: ما همچنان خواستار راه حل از طریق مذاکره هستیم. جان کارلو جورجیتی وزیر اقتصاد و دارایی ایتالیا نیز گفت: ما باید تلاش کنیم خونسردی خود را حفظ کنیم، تأثیر آن را ارزیابی کنیم و سیاست تعرفه های تلافی جویانه که برای همه و به ویژه برای ما مضر است اجتناب کنیم. نکته قابل توجه این که جورجیا میلانی نخست وزیر ایتالیا اوایل هفته جاری تعرفه های آمریکا را اشتباه خواند و گفت روم تمام تلاش خود را برای توافق با واشنگتن و منظور پیشگیری از جنگ تجاری که سبب تضعیف غرب در برابر دیگر بازیگران جهانی می شود به کار می گیرد. این در حالی است که آلمان و فرانسه، دو اقتصاد اول و دوم اتحاد اروپا، خواهان واکنش سخت‌تر به تعرفه های ترامپ شده اند. تعرفه ها برای آلمان به عنوان اقتصاد اول اروپا تأثیر قابل توجه خواهد داشت، به طوری که کاهش 15% صادرات آلمان به ایالات متحده پیش بینی شده است. مؤسسه اقتصاد آلمان هزینه های احتمالی این تعرفه ها را برای خود آلمان حدود 200 میلیارد یورو در 4 سال آینده تخمین می زند. آلاف شولتز صدر اعظم آلمان این اقدام را اساساً اشتباه و حمله به نظم تجارت جهانی خوانده و هشدار داده است که این سیاست ها تنها منجر به شکست همگان خواهد شد و کل اقتصاد جهانی را به خطر خواهد انداخت. رابرت هابک وزیر اقتصاد آلمان در 3 اپریل یک روز پس از اعلام تعرفه های گسترده از سوی ترامپ گفت ما در موقعیت قدرتمند هستیم، ما می توانیم با بسیار از کشورها و بسیار از مناطق جهان به این نیروی موجود بپیوندیم و فشار بر آمریکایی ها را افزایش دهیم. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز از شرکت های اتحاد اروپا خواست در واکنش به تعرفه های ترامپ سرمایه گذاری در آمریکا را متوقف کنند. رئیس جمهور فرانسه در 3 اپریل گفت مهم است که سرمایه گذاری های آینده، یعنی سرمایه گذاری های اعلام شده در چند هفته گذشته، برای مدت متوقف شوند تا زمانی که ما مسائل را با ایالات متحده آمریکا روشن کنیم. به نظر می رسد تأثیر اقتصاد تعرفه های جدید اعلام شده از سوی ترامپ که انتظار می رود تورم و کاهش رشد اقتصادی ایجاد کند، تنها کار را برای متحدان اروپای واشنگتن برای برآورده کردن خواسته های آمریکا سخت‌تر می‌کند. از جمله مسئله افزایش هزینه های نظامی این کشورها و 3.5% تولید ناخالص داخلی که نه تا در راستای خواسته ترامپ برای اجلاس خود در ایول 2025 در نظر گرفته است. البته خواسته اصلی رئیس جمهور آمریکا افزایش بودجه نظامی این کشورها به 5% تولید ناخالص داخلی است. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت
جنگ تعرفی دونالد ترامپ باعث شده که آشوب جدیدی در سطح جهان به راه بیفته و کشورهای رقیب و شریک آمریکا به طور یکسان و اساسا 180 کشور جهان تحت تاثیر این جنگ تعرفی قرار گرفتن و با توجه به این مسئله میشه انتظار داشت که در آینده شاهد تلاطم بی‌سابقه‌ای در تجارت و اقتصاد جهانی باشیم. به این مسئله مسلماً بر روندهای سیاسی و امنیتی جهانی هم تأثیر گذار خواهد بود. اروپایی‌ها که شرکای سنتی آمریکا هستند به شدت از این مسئله شاکی هستند و بارها تکرار کردند که تعرفه جدید آمریکا باعث خواهد شد که افزایش قیمت ها، فقر بیشتر، رکود اقتصادی بیشتر و به طور کلی تلاطم در اقتصاد و وضعیت اقتصادی مردم جهانی رو دچار اختلال خواهد کرد و باعث خواهد شد تجارت جهانی به شدت در معرض مخاطره قرار بگیره. به طور کلی همه کشورها از نظام تعرفه جدید ترامپ متضرر خواهند شد و این مسئله هست که مسلماً در آینده تأثیرات ویرانگری رو بر اقتصاد و مردم جهان خواهد داشت.
از زمانی بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در 20 انور 2025 اقتصاد و روابط تجاری جهانی با چالش‌های اساسی روبرو شده و سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه و ملی‌گرایانه او تشدید شده است. ترامپ با اعمال تعرفه‌های گسترده بر واردات، از جمله تعرفه پایه 10% بر تمامی کالاهای وارداتی و تعرفه‌های بالاتر بر کشورهای مانند چین 36%، اتحاد اروپا 20%، ژاپن 24%، باعث افزایش تنش‌های تجاری شده است. این اقدامات علاوه بر ایجاد نوسانات شدید در بازارهای مالی جهانی و تضعیف ارزش دلار آمریکا موجب افزایش نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی جهانی شده است. برخی تحلیلگران هشدار دادند که این اقدامات می‌تواند نظم تجاری بین‌المللی را تهدید کند. موضع‌گیری‌ها و اظهارات ترامپ حاکی از قصد وی برای تحمیل اراده آمریکا بر شریکان تجاری خود از طریق تحمیل تعرفه‌های جدید و تهدید به جنگ تجاری گسترده است که به معنای در هم ریختن نظم اقتصادی و تجاری جهان است. این مسئله نگرانی شدید اتحاد اروپا با عنوان یکی از مهمترین شریکان تجاری آمریکا را برانگیخته است. اورسولا فون در لین رئیس کمیسیون اتحاد اروپا با اشاره به تصمیمات ترامپ میگوید تعرفه های جهانی علیه کل دنیا ضربه جدی به اقتصاد جهانی است و میتوان انتظار عاقبت های بزرگی را داشت. میلیون ها نفر با قبض های غذای بالاتر روبرو خواهند شد. داروها و حمل و نقل گرانتر خواهد شد و این به ویژه به آسیب ترین شهروندان از نظر اقتصادی آسیب می‌رساند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان گزارش ویژه از شما دعوت می‌کنیم بار دیگر شنونده عنوان‌های خبرهای مهم باشید. دیدار رئیس جمهور ازبکستان با رئیسان هیئت‌های پارلمانی کشورهای آسیای میانه. مذاکرات ایران و آمریکا شنبه در عمان. و نمایندگان نهاد هوانوردی تاجیکستان در 14 کنگره سالانه سرمایه گذاری شرکت کردند. از شما مخاطبان گرامی بابت همراهتان با بخش اخبار و مجله خبری تقدیر و تشکر میکنیم. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون جریان شوم را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه جریان به موضوع یهود و داعش پرداخته می شود. از شما دعوت می کنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. تفکر در گزارش های خبری چند ماه اخیر این تحلیل را مطرح می کند که شبکه های پنهان در اروپای غربی در همدستی با برخی از دولت ها به حمایت تبلیغاتی از داعش و فراتر از آن عضوگیری و اعزام سازمانیافته نیرو به سوریه اشتغال دارند و بخش از این نیرو جوانان یهودی هستند که در ظاهر مسلمان شدند. تفکر در گزارش‌های خبری چند ماه اخیر این تحلیل را مطرح می‌کند که شبکه‌های پنهان در اروپای غربی در همدستی با برخی دولت‌ها به حمایت تبلیغاتی از داعش و فراتر از آن عضوگیری و اعزام سازمانیافته نیرو به سوریه اشتغال دارند و بخش از این نیرو جوانان یهودی هستند که در ظاهر مسلمان شدند. هنوز معلوم نیست چه تعداد از این افرادی که هم در کشورهای مختلف اروپایی تظاهر پرهیاهو به پا میکنند و هم برای جنگ در سوریه و عراق نیرو میفرستند یهودیان جدید الاسلام هستند، ولی درز این مسئله در رسانه های غربی و تمرکز رسانه های اسرائیل بر داستان صحرا علامنه دختر یهودی فرانسوی بیانگر اهمیت این نیروها در ترکیب داعش است. به نظر می رسد رسانه های یهودی با تاکید بر فریب خوردن ایده جوانان یهودی از طریق شبکه های اجتماعی و ایده های مشکوک گسترش علاقه به داعش در میان جوانان فرانسه و دیگر کشورهای غربی می خواهد مسائل مهمی را پنهان کند. در تاریخ 19 ایون سال 2014 میلادی برابر با 29 خرداد ماه سال 1393 خبرگزاری آساشوتد پرس از افزایش چشمگیر و غیر قابل توجه مهاجرت یهودیان فرانسه به اسرائیل خبر داد. جمعیت 500 هزار نفره یهودیان فرانسه به عنوان سومین جامعه بزرگ یهودی جهان پس از اسرائیل و ایالات متحده آمریکا و نیز بزرگترین جامعه یهودیان اروپا شناخته می شود. بزرگترین جمعیت مسلمانان اروپا نیز به فرانسه تعلق دارد. آرل کندل از مقامات آژانس یهود در پاریس به آسوشیتد پرس گفت سالیانه حدود 1000 جوان یهودی از فرانسه به اسرائیل مسافرت میکنند و حدود 700 نفر از آنها در اسرائیل میمانند. با این همه در یک سال اخیر بیش از 5000 یهودی از فرانسه به اسرائیل مهاجرت کردند و این بالاترین میزان مهاجرت یهودیان فرانسه به اسرائیل پس از جنگ 6 روزه سال 1967 میلادی است. آن زمان این پرسش مطرح بود که چرا در وضع کنونی بحرانی خاورمیانه و تشدید خطر جنگ در منطقه باید این تعداد قابل توجه از یهودیان فرانسه به اسرائیل مهاجرت کنند؟ شاید مهاجرت یهودیان میانسال و سال خورده از اوکراین به دلیل جنگ داخلی و رشد نئوفاشیسم در این کشور روبرو باشد، ولی فرانسه بر اساس همون گزارش آسوشیتد پرس دارای اقتصاد باثبات و میزان بالای اشتغال است و یکی از بهترین شبکه های تأمین اجتماعی و بالاترین استارهای زندگی برخوردار است و به گفته همون آقای کندل هیچگاه کسی تصور نمی کند روز اسرائیل برای یهودیان جذابتر از فرانسه باشد. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایین وقت این قسمتی از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیده جریانی شوم بود. در این لحظه فرهنگ نامه را خواهید شنید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه. نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با عرضوی تنسیتی و خانواده یکایی که شما در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، همکارانم در این لحظه برای ما و شما شرح و بررسی چنین مطلب ها را در نظر گرفتند. مرور بر پنجمی همایش بین‌المللی دیپلماسی نوروز و اخبار فرهنگی. پنجمین همایش بین‌المللی دیپلماسی نوروز و اهدای نشان نوروز چند پیش در کاخ نیاوران در شهر تهران برگزار شد. در این همایش سفرا و مقامات کشورهای مختلف، هیئت‌های دیپلماتیک، هنرمندان بین‌المللی و اهالی رسانه ایران و افغانستان و دیگر کشورها با هدف همبستگی کشورهای حوزه نوروز گرد هم آمدند. پنجمین همایش بین‌المللی دیپلماسی نوروز و اهدای نشان نوروز که با هدف پاسداشت فرهنگ نوروز و ترویج صلح برگزار شد، میزبان شخصیت‌های برجسته فرهنگی، دیپلمات‌ها و هنرمندان از کشورهای مختلف بود. مراسم با برگزاری میزگردهای تخصصی آغاز شد. در یکی از این نشست‌ها در خصوص صلح نوروزی و آیین‌های نوروزی و آموزش صلح به کودکان سخنرانی‌های انجام شد. این بخش با بحث‌های عمیق و جذاب درباره نقش نوروز در ایجاد صلح و همبستگی میان ملت‌ها همراه بود. پس از نشست تخصصی، بخش دوم مراسم با سلام و تبریک نوروزی از سوی نمایندگان کشورهای مختلف آغاز شد. ایران، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، آلبانی، قرقیزستان، گرجستان، مقدونیه، ترکیه، اقلیم کردستان، روسیه، هندوستان و عراق و هر کدام با گویش خود نوروز را به حاضران تبریک گفتند. این بخش زیبایی و تنوع فرهنگی نوروز را به نمایش گذاشت. در ادامه یک گروه موسیقی افغانستانی با اجرای قطعات زیبا حال و هوای نوروزی را در مراسم ایجاد کردند. سپس اونتالاب اونالبایوف، سفیر قزاقستان در ایران، ضمن تبریک فرارسیدن نوروز به زبان فارسی اظهار کرد که ایران فرهنگ دیرینه دارد. من تلاش دولت ایران را برای پیشرفت و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور شاهدم. و با اشاره به همبستگی جوامع حوزه نوروز نیز به این نکته اشاره کرد و گفت بیش از 3000 سال است که نوروز را با اسامی مختلف در کشورهای فرهنگی حوزه نوروز جشن می‌گیریم. نوروز در قزاقستان به معنای زنده شدن طبیعت و برابر شدن شب و روز است. ما بیش از 3000 سال است که این جشن را با نام‌های مختلف برگزار می‌کنیم و این نشانه همبستگی میان جوامع است. او همچنین با خواندن شعری از حافظ علاقه‌اش به فرهنگ ایرانی را نشان داد. اجرای قطعات از موسیقی های قدیمی ایرانی توسط گروه موسیقی ایرانی چلیپا یکی دیگر از بخش های جذاب این رویداد بین المللی بود. در بخش دیگر از این مراسم، محمد رضا بهرامی، دستیار وزیر امور خارجه کشور ایران، با اشاره بر روح زیبای نوروز گفت نوروز نماد انسان دوستی، عشق و دوستی است و این روح در اقدامات انسان دوستانه نمایان می شود. عابد اکبری، مبتکر ایده نشان نوروز، با قدردانی از حاضران در نشست در بخشی از گفته های خود به این نکته اشاره کرد که وظیفه ما این است که تلاش خود را چند برابر کنیم تا بتوانیم از این میراث ارزشمند یعنی نوروز پاسداری کنیم. دکتر نعمت الله فاضلی، نویسنده ایرانی و استاد دانشگاه که در میزگردهای تخصصی این مراسم به سخنرانی پرداخته بود، با تاکید بر اینکه نوروز به دنبال برقراری ارتباط است، گفت نوروز در سرزمین‌های حوزه نوروز ظرفیت فرهنگی بزرگی است که برای آبادی و آبادانی این منطقه میتواند ظرفیت بالایی داشته باشد. نوروز امر زنده است. ما وقتی به پژوهش‌های نوروزی نگاه می‌کنیم، مشخص می‌شود که وجه غالب نگاهی فولکلوریک است. این نگاهی نادرست نیست، اما ناکافی و فریبنده است. منطق فرهنگ نوروز برقراری پیوند و اتصال است و به دنبال ایجاد تقابل نیست. منطق فرهنگ نوروز فراتر از مذهب، زبانها و امثال این است. همچنین باید یادآور شویم که بخشی از نشست‌های تخصصی این رویداد فرهنگی بین‌المللی با آیین‌های نوروزی و آموزش صلح به کودکان اختصاص داشت. مهتاب حاجی محمدی رئیس کمیته صلح و کودک در نشست تخصصی آیین‌های نوروزی و آموزش صلح به کودکان گفت: نوروز یک سرمایه فرهنگی با کارکردهای مثبت و ایجابی است که سبب رشد و بازتولید وحدت در جامعه می‌شود و فضای شادی در جامعه ایجاد می‌کند. سابقه تمدن نوروز بسیار بالاست و این موجب همبستگی جامعه ایرانی و ایران شهری می شود که از نظر آیین اسطوره همبستگی دارند. او با ارائه توضیحات درباره دیدگاه هایی که پیرامون پیدایش نوروز مطرح می شود به این نکته اشاره کرد که در سال 2010 میلادی در سازمان ملل متحد نوروز را به عنوان باستانی ترین جشن تمدن و فرهنگ صلح معرفی کردند. نوروز عامل پیوند‌دهنده اقوام در حوزه های ایران شهری است. نوروز جشنی است که به زبان، دین، قوم، نژاد و طبقه اجتماعی خاص مربوط نیست و فرازمانی است. جامعه پذیری فرایندی است که طی آن کودک و نوجوان ارزش و هنجار جامعه خود را یاد می‌گیرند و نوروز یکی از بهترین فرصت‌های یادگیری است. گستردن هفت سین، حاجی فیروز، پوشیدن لباس نو، 13 بدر دید و بازدید، ایدی دادن، خانه تکانی، آتش افروزی، همگی مواردی هستند که می‌توان با کمک آنها و کودک و نوجوان خود بیاموزیم تا به وسیله آنها با فرهنگ و رسوم ما آشنا شوند. گفتنیست بخش پایانی این مراسم با اهدای نشان نوروز اختصاص داشت. این نشان به افرادی که در حفظ و ترویج فرهنگ نوروز تلاش کردن اهدا می شود. ولی شاه بهره از نویسندگان و فعالان فرهنگ هرات افغانستان، اونطلاب اونالبایف سفیر قزاقستان، آلخاندرو فونتیز معاون سفیر کوبا، ابراهیم امینی و محمود کریمی کارگردانان سینما از جمله کسانی بودند که نشان نوروزی این دوره را از آن خود کردند. بدین ترتیب مراسم صلح نوروزی با پیام از صلح، دوستی و همبستگی میان ملت‌ها و با یادآوری این حقیقت زیبا به پایان رسید که نوروز تنها یک جشن باستانی نیست، بلکه نمادی از صلح، دوستی و همبستگی میان ملت‌هاست. نوروز به ما می‌آموزد که با زنده شدن طبیعت، دل‌ها نیز زنده می‌شوند و فرصت دوباره برای ساختن جهان سرشار از محبت و تفاهم به وجود می‌آید. امیدواریم این پیام نوروزی نه تنها در روزهای آغازین سال، بلکه در تمام روزهای زندگیمان همراهمان باشد. صلح، آرامش و شادی را از نوروز بیاموزیم و آن را به یکدیگر هدیه کنیم. در پایان باید گفت این مراسم فرهنگی بین‌المللی به ما یادآوری کرد که نوروز این جشنی کهن و باشکوه تنها یک رویداد فرهنگی نیست، بلکه نمادی از صلح، همدلی و همبستگی میان انسان‌ها و ملت‌هاست. نوروز به ما یادآوری می‌کند که با زنده شدن طبیعت فرصت تازه برای زنده کردن ارزش‌های انسانی و ساختن جهان سرشار از عشق و تفاهم به وجود می‌آید. در این مراسم ما شاهد بودیم که چگونه نوروز مرزها را در نوردید و قلب‌های مردم از فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف را به هم پیوند زد.
شنوندگان عزیز، شما